أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه تا مطلب جدا داریم در ادامه جهت رابعه که درس گذشته داشتیم. یک نکته اینه که مدلول کلام در جمله خبریه و جمله انشائیه چیست؟ جمله خبریه خودش داله، مدلولش چیه؟ یعنی مفهومش. جمله خبریه بر چی دلالت میکنه؟ جمله انشائیه بر چی دلالت میکنه؟ این یک مطلب. بارها هم گفته شده، جوابش اینجا ما خود مطرح میکنن. جمله خبریه داله بر ثبوت نسبت بین طرفین جمله هست، یا نفی نسبت از طرفین جمله. حالا طرفین جمله که میگن، نمیگن مبتدا و خبر، چون همیشه طرفین جمله مبتدا خبر نیست، گفتن فعل و فاعل. جمله خبریه دال است بر ثبوت نسبت بین طرفین جمله یا دال بر نفی این نسبت. و نسبت هم گاهی در ذهن است، گاهی در خارج از ذهن. مثلا اونجایی که میگیم الانسان و حیوان و ناطقون، الانسان و نوعون، الانسان و کلیون، داریم خبر میدیم، اما این خبر جایگاهش تو خارج نیست، جایگاهش کلیست، که جایگاه او رو میگیم موطنش در ذهن افراد. افراد با ذهنشون کلی بودن انسان رو تصور میکنن، نوع بودنشو، یا تعریف های دیگه که براش گفته میشه، حیوان و ناطق. اما گاهی وقتا هم میگیم الانسانو ماشن، کاتبون، یه این کاتب موطنش در ذهن افراد نیست و در خارج از ذهنه، چون تو خارج از ذهن ما داره شخص راه میره دیگه، اونو داریم میگیم. پس نسبت جمله خبریه گاهی موطن او در ذهن است، گاهی در خارج. اما اینو توجه کنیم، این حالا مهم نیست، آنچه مهمه اینه که جمله خبریه دال بر چیست؟ دال بر اثبات یک نسبتی بین طرفین جمله یا نفی نسبت. گاهی میگه دل انسان کاتمون، گاهی میگه لیس به کاتم. این مدلول جمله خبریه. و اما مدلول جمله انشائیه چیه؟ به عبارت دیگه جمله انشائیه دال بر چیست؟ میگیم جمله های انشائیه موجدتون لمعانی ها فی نفس الامر. جمله های انشائیه موجد معانی خودشه فی نفس الامر، یعنی در واقع. پس جمله انشائیه حکایت نمی کند از ثبوت نسبت در خارج، بلکه تازه خودش رو ایجاد میکنه. این هم تعریفی که همیشه شنیدید و چیز جدیدی اینجا ندار. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام فواید. تو فوایدشون به این مطلب که میرسن میفرمان دو نکته، همین دو نکته رساد، چیز جدید نیست، عبارت فواید میخوام عرض بکنم. میفرمان فرق بین ما و بین اشاعره از دو جهت است، و این دو جهت همین دو مطلبی است که اینجا گفتیم. اون تا عبارت چون یخته فرق میکنه. یک، میفرمان مفاد انشا، جملات انشائیه مفادش، مفاد کانه تامه است. چی تو کانه تامه؟ وقتی میگیم کانه زیدون به معنای چیه؟ انه موجودونه. صفتی رو نمیخوام برای زید ثابت بکنیم، بلکه هستیشو میخوام بگیم، میخوام بگیم هستش در مقابل معدومانه. لم یکن زیدون که نیستش، یا وجود نداره. یک میگیم کان زیدون یعنی هست. این کان از زید داریم چیکار میکنیم؟ انشاء میکنیم وجودشو، داریم هستیشو داریم ایجاد میکنیم، میگیم هست در مقابل لم یکن. صفتی رو نمیخوام براش بار بکنیم، میگن تو جملات انشائی هم همینطور، جمله انشائی مفادش مفاد کانه تامه هست. یه نکته. نکته دوم، میفرمان در جملات خبریه اول نسبتی تو خارج هست، بعد ما ازش خبر میدیم. اما در جملات انشائیه نه، هیچ نسبتی تو خارج نیست، بلکه به صرف گفتار ما که انشا داریم میکنیم، داریم ایجاد میکنیم یک نسبتی رو در خارج. خب اینم که گفتیم خارج، منظور خارج از ذهن گوینده بوده، ولی حالا اون خارج دوره ممکنه تو ذهن دیگران باشه. گاهی گفتم جمله خبریه موتنش همیشه خارج از ذهن نیست، وقتا موتنش تو ذهن افراد است، مثل کلیات، مثل تعاریف، مسائل عقلی اینطوریه. خب این یک نکته که چیز جدیدی اینجا نبود، هم مطلبی است که گفتیم مدلول جمله خبری یا انشایی مشهور همین رو میگه. به دنبال این بحث یه نکته دیگه رو بیان میکنه و اونه که تو جملات انشایی گاهی انتزاع می کنیم یک امر اعتباری را، امور اعتباری مثل ملکیت، زوجیت، عرشه و طلاق، این چیزا. و تو انشا ما تا میگم بعتو یعنی فروختم، انشا کردم، اما با این انشای خودم چیکار کردم؟ یه امر اعتباری رو انتزاع کردم. امر اعتباری چیه؟ ملکیت شما، که ملکیت شما یه امر اعتباریه. تا قبل از که بگم به تو شما مالک نبودید، من مالک بودم. تا گفتم به تو، حالا شما شد، فروختم به شما، شما میگید اشتری تو یا قبل تو، شما میشید مالک. یا تا میگم انکه تو موکلتی لی موکله، که شما میگید قبل تو نکال موکلی، چی میشه؟ یه مرتبه هلیت بوز بین این زن و مرد محقق میشه. یا صیغه دیگه، صیغه طلاق، صیغه تجاره، صیغه اجاره، هر صیغه های متعدد که وجود داره، عقد و ایقاع، اینا چیزایی است که به تبع انشا انتزاع میشه و این چیزی است که تو مسائل فقهی خوندید، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. و از این نکته من و شما هم باید استفاده کنیم برای بحث دعا، اینکه بدانیم دعایی که میکنیم اثر داره. نگیم لفظ یه امر اعتباری است، من حالا چه دعا برای یکی بکنم چه دعا نکنم، چه فهم کنم. نه، یه کسی از شما درخواست میکنم میگه یه دعا در حق من بکن، شما تو دلتون یک دعا میکنید یک به زبان میگید، اینا فرق داره. زبان تأثیر داره، همطوری که زبان تأثیر داره تو ایجاد خرید و فروش، تو حلیت نکاح. بگه یه امر اعتباری نیست این کلام، اما همین کلام تا نگفته بودن که این زن و شوهر، زن و شوهر نبودن که، غریبه بودن، تأثیر گذاشت کلام من و اینها رو به همدیگه محرمشون کرد، حلالشون کرد. همینطور تو بحث دعا و اینا هم یادمون نره، دعا رو باید به زبان بگوییم و بدونیم خود دعا اثر گذاره. اون دکتر ژاپنی که یه سیدی آب داره همین کار رو کرده دیگه، الفاظ گوناگونی رو به آب خونده و میگه این الفاظ اثر میذاش رو آب، حتی به لفظای غیر متعارفی که مثلا تو ژاپن به لفظ فرانسوی گفته است، به یه لفظ دیگه گفته و میگه مولکولای آب که پراکنده بود تا اون لفظ بهش گفته میشد این مولکولا مسدس میشد و شکل شش ضلعی خیلی زیبا عکسش هم انداخته، میگه این کلام اثر میذاشت. و جالبه که میگه من تلفنی به رفیقم که 1000 کیلومتر از من فاصله داشت بهش گفتم شما از 1000 کیلومتری به این لیوانی که جلو منه دعا کن، قبل از دعا عکس انداختم مولکولا پراکنده بود، تا دعا کرد دور عکس انداختم دم مولکولا دور جمع شد. یه اثر دعایی بود و بعد کم کم میاد تو بحث موسیقی، میگه موسیقی های یا گناهانه دیگه که انجام میگیره، میگه اینا رو پراکنده میکنه و مولکول ها پخش میشن اصلا. اما میگه زیباترین شکلی که من پیدا کردم وقتی بود که آیات قرآن خونده میشد، این مولکول ها میبید کناره هم و بعد نتیجه میگیرد که بدن انسان که اکثرش آب هست اونم همینه دیگه. با کلام وقتی میگه شما 70 بار سوره حمد رو بخون، این کلام اثر داره. نگید که همش امر اعتباریه، اعتباری که نیست، اثر میذاره. خود الفاظ این کلمات جوریه که فرمود اگر مرده رو زنده کرد تعجب نکنه. نگید سوره هم توانایی زنده کردن مرده رو داره. خب این هم یک نکته. نکته سوم که اینجا باز بیان کردن اینه، می فرمان که کسی که سوال میکنه، استفهام میکنه، یا ترجی میکنه، یا تمنی میکنه، یا طلب میکنه، این الفاظ، حالا یک شما بگیم مثلا استفهام، هل زیدون جا، کسی که دارد استفهام میکنه جدای از این که خودش دارد انشاء میکنه، یه چیز دیگه هم به دلالت التزامی دارد بیان میکنه. دو چیزه، یه چیزش که هم مفاد جمله انشائیه هست، یعنی دارد ایجاد میکنه سؤال را که قبل از این که من بگم هل جا زیدون، این سؤال در خارج از زبان من، در خارج از وجود من محقق نبود، من تازه ایجاد کردم انشاء سؤال رو در خارج از ذهن خودم. اینو تا اینجا گفتیم. حالا میخوام بگیم به دلالت التزامی همین جمله هل جا زیدون دلالت دارد بر وجود سؤال قائما به نفس خود من. یعنی تا میگم هل جا زیدون، شما میفهمید که یک سؤال تو وجود منه که مبرز او همین بیان منه. بیان من آشکار کرد اون صفتی رو که قائمه به نفس من بود. اون صفت چی بود؟ همون سوال بود. خواستم اینم زید آمده یا نه. تو تمنی و ترجیش هم همینطوره. یا لیت الشباب یعود فا اخبره بما فعل المشیب. یا لیت که دارم ترجی میکنم باش، یا ای کاش میمد جوانی. این دو تا مطلب داره، یکی بالمطابقه دارم چی میگم ایجاد میکنم ترجی رو در خارج، این معنی مطابقشه که با کلام خودم تازه ایجاد کردم، ایقاع کردم ترجی رو در خارج از ذهن خودم. اما یه نکته دیگه هست، به دلالت التزامی دارم میگویم که یک ترجی تو وجود من هست که تا نگفته بودم شما نمیدونستید، حالا که گفتم شما کشف کردید که یک امیدی تو وجود منه، یه خواهشی تو وجود منه و اونه که ای کاش مثلا جوانی برمیگشت. خب نظیر جمله خبری، حالا من جمله خبریشم اشاره بکنم که آخون نگفتم. جمله خبریه وقتی میگم زیدون جا، یه مفاد مطابقی داره و اون چیه؟ دارم خبر میدم از وقوع این نسبت تو خارج، یعنی میگم مجی برای زید محقق شده، منم دارم خبر ازش میدم. اما همین جملات خبریه یه مفاد دلالت التزامی هم داره، اون چیه؟ اینه که من علم دارم به مجی زید، انا عالمون بهی. این انا عالمون به مجی زید رو من صریحا نگفتم، اونو ازش رد میشم و میگم جا از زیدون، خبرشو میده. خب کسی که عالم نباشه که نمیتونه خبر بده که، اول عالم است بعد اخبار. پس جملات خبریه به دلالت التزامی دال بر علم مخبر است به وقوع اون نسبت. خب میگه این آقای مخبر عالم به وقوع نسبت است که داره خبر میده. جملات انشائیه به دلالت التزامی دلالت دارد بر وجود اون انشا در وجود شخص منشه قائما به نفس او. یعنی اگه تمنی رو دارد به زبون میگه، دلات التزامیش اینه که این آقا یه تمنی تو وجودشه، اگه ترجیه ترجیه تو وجودشه، اگه دارد استفهام میکنه معلوم میشه که تو وجودش طلب فهم تو وجودش هست و میخواد چیزی رو بفهمه. این بحث تمام شد. یه بحث دیگری رو اینجا مطرح میکنم. این بحث خیلی بحث مهمی است از یه جهت دیگه، و اون اینه که ما گفتیم در طلب و اراده میاد شخص طلب میکنه به زبان یه خواسته ای رو، مثلا میگه یه لیوان آب برام بیار. ما از طلبی که به زبانش جاری میکنه کشف میکنیم که تو وجود شخص یه اراده ای هست که اراده قائمه به نفس شخصه، میفهمیم اراده کرده. این اراده تو اوامر امتحانی وجود نداره. طلب هست، میگه برو یه لیوان آب بیار، اما میخواد امتحانش بکنه. تا بلند میشه میگه بنشین، نمیخوام بری بیار. پس اراده نکرده است آب را، اما طلب میکنه. چون طلب گفتیم منظور اون چیزی است که بیرون آشکار میشه، اما اراده اون چیزی که تو درون شخص قائمه به نفسه. با توضیحی که دیروز دادیم گفتیم طلب و اراده عین هم است، از این جهت که هم تو درون هست هم تو بیرون هست. طلب به هر دوش گفته میشه، اراده به هر دوش گفته میشه، اما انصراف هر کدام به همینه که داریم عرض میکنیم. هم تو وقتی طلب تنها میگیم طلب از زیدون من امر، این طلب درونی نیست، طلب بیرونیه، یعنی ازش خواسته که برو آب بیار. اما اگه گفتیم اراد از زیدون من امر، این اراده برمیگرده به اراده درونی نه اراده بیرونی. این انصرافش اینه. یه سوالی که اینجا مطرحه اینه، خدای متعال اراده کرده است از انسانها که اینها دارای ایمان باشن، طلبم کرده، گفته است آمنو بالله و رسوله، باید ایمان بیاری. بعدم میگیم که وقتی خداوند یه چیز اراده میکنه، اراده او از مرادش منفک نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا اراده میکنه چیزی را، مگه میشه نشه؟ تا اراده میکنه فرمون چیز محقق میشه. چه فرقی است بین خلق اشیا و تشریع دین برای انسان ها؟ هر دوش خدا اراده کرده. وقتی اراده میکنه خداوند یه چیز خلق بکنه، اونجا میگه تفکیک نیست، انفکاک نیست. تا اراده میکنه زمین آفریده بشه فوری آفریده میشه، تا اراده میکنه روح انسان تو رحم مادر آفریده بشه فوری آفریده میشه، روح خلق میشه. اراده الهی تو امور تکوینی محقق است مسلماً و منفک از مراد نیست. اما به امور تشریعی که میرسه، میگه به مردم که ایمان بیارید، ببینید خیلی ها ایمان نمیارن. اینجا هم خدا اراده کرده که همه مؤمن باشن، اما خیلی ها مؤمن نمیشن. فرق این دو چیه؟ بالاخره خداوند یه جا ارادش چسبیده به مراده، یه جا نه اراده میکنه اما محقق نمیشه. آخوند جواب میدن، میگن ما دو نوع اراده داریم، یه اراده تکوینی داریم یه اراده تشریعی داریم. اراده تکوینی منفک از مراد نیست. تکوین از کلمه کونه، منطور چون متعدیه به معنای هستی دادنه، اینو میگیم تکوین. اراده تکوینی یعنی اراده هستی دادن، اراده کرده است مثلا خورشید رو خلق بکنه، اراده کرده است که فلان درخت رو خلقش بکنه. در اراده تکوینی قابل انفکاک نیست. تا اراده میکنه انما امره اذا اراد شیئا اینه، ان یقول له کن، هم میگه بشو فیکون، فوری میشه. اما تو اراده تشریعی اینطور نیست. تو اراده تشریعی نه، اونجا قابل انفکاکه و خداوند اراده کرده است که ما ایمان بیاریم به خدا، به پیغمبر، اما مصلحت این بوده که اختیار با ما باشه، بتونیم انتخاب بکنیم ایمان را یا انتخاب بکنیم کفر را. یک اصطلاحی آخون اینجا دارن دیگه، مسئله تمام شد. من اصطلاحیشون هم عرض بکنم تا یه ایرادی به کلام ایشون داره. اصطلاحیشون اینه، میگن ارادای تکوینی علم به نظام اتم است. یعنی خداوند علم دارد که اون نظام اتم آن است که مثلا خورشید باشه. این علمش میشه چی؟ محقق خورشید. همین که میداند که نظام اتم بر نحو کامل آن است که خورشید باشد، یا فلان انسان باشه، یا فلان معلولی که علتش هست باشه. علم به نظام اتم بر نحو کامل تام این است که سبب میشد برای هستی دادن. اما تو اراده تشریعی چیه؟ اراده تشریعی اینه که خداوند علم دارد به مصلحتی علا تقدیرن دون تقدیرن. یعنی علم دارد مثلا به مصلحت این که شما ایمان به خدا پیغمبر بیارید، نه ایمان نیارید. مصلحت تو ایمان داشتنه، اینو خدا علم داره، اما اجبار نمی کنه که شما حتما ایمان بیارید. این فرمایش آخر. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که اصلا اراده علم نیست. این که ایشون دارن میگن اراده پروردگار، چه اراده تکوینی چه اراده سجه، هر دوشو به علم برمیگردونه. نخه، اراده الهی علم نیست. چرا؟ من سوال میکنم از شما تا خوب بدونید که چقدر اینا با هم تفاوت میکنه. این که آخوند فرمودن علم به نظام اتم، علم به نظام اتم در اراده های تکوینی سبب میشه که میگه کن، اونم میشه فیکون. سوال من اینه، قبل از که خدا جهان رو خلق بکنه جاهل بود به نظام اتم یا عالم بود؟ عالم بود. پس چرا جهان خلق نشده بود؟ آخون می فرمان علم به نظام اتم این اراده تکوینیست و قابل انفکاک از مراد نیست. داره که قابل انفکاکه. قبل از که من و شما رو خلق بکنه علم داشت به خلقت ما یا نداشت؟ داشت. پس چرا ما خلق نشده بودیم؟ علم که اراده نیست که. اتفاقا همین دلیل برای این که علم و اراده دو چیزه. باید بگیم قبل از خلقت هر شیئی، چه من چه شما چه نمیدونم آب نمیدونم درخت، هرچی قبل از خلقتش یقینا خدا علم داره. اما این علمش منفک از مراده، محقق نشد و مخلوق. که این دلیل برای اینه که علم غیر اراده هست. علم یعنی آگاهی، اطلاع داشتن از یه مخلوق. اطلاع داشتن خدا داره حتی قبل از خلقت اشیا. اراده چیه؟ اراده اینه که میاد علم رو تخصیص وجودی میزنه یا تخصیص زمان و مکانی میزنه. اینو میگن اراده. تخصیص زمان و مکان یا تخصیص ایجادی. تخصیص ایجادی چیه؟ تخصیص ایجادی اینه که خداوند همیشه علم داشت به وجود ما، این علمه، اما همیشه ما رو خلق نکرده بود، توی یه زمان خاصی خلق کرد. اون زمان خاصو بهش میگن چی؟ میگن تخصیص زمانی، که در یک زمان خاص وجود ما رو تخصیص زد و گفت بشو، قبلش نمیخواست ما بشیم. اینو میگن تخصیص زمانی. تخصیص مکانی چیه؟ اینه که خدا همه جا علم داشت به ما، اما اینجا ما رو خلقمون کرد، در یک مکان خاصی گفت اینجا بشه، باش ما هم خلق شدیم. اینا میگن تخصیص مکانی. پس این که ما میفهمیم علم خدا مخصوص یک زمان نیست، اما وجود ما مخصوص یک زمانه. میفهمیم غیر از علم تو وجود خدا یه صفت دیگری بوده که اون صفت مخصص علم خدا بوده. یعنی علمی که بی نهایت بوده سو تخصیص زده به یه زمان خاصی. مخصص علم اراده هست. حالا علم خدا هم از نظر زمان وسیعه، هم از نظر مکان وسیعه، یعنی همه زمان همه مکان خدا علمش. تخصیص ایجادی هم مثال بزنم. تخصیص ایجادی چیه؟ اینه که من و شما الان یه قیافه خاصی داریم. آیا خدا میتونست به قیافه های دیگه ما رو خلق کنه یا نه؟ بله. از بین بی نهایت صورتی که ما میتونستیم به وجود بیایم یه صورتشو تخصیص زد. حالا کدومش علم کدوم اراده است؟ ببینید علم به همه صورت هاست. حتی علمش هم ترجیح نداره ده که بگیم مثلا به این صورت ما بیشتر علم داشت اما به قیافه‌های دیگه اگه ما رو خلق میکرد علمش کمتر بود. اینطوری که نیست که. علم خدا به مثلا 1,000,000 صورت که میتونست برای من محقق بشه به سویه همش علم داشت. اما آیا 1,000,000 صورت رو خلق کرد؟ نه، یکیش رو خلق کرد. پس میفهمیم خداوند غیر از صفت علم یه صفت دیگه هم داره. اون صفت رو اسمش گذاشتن اراده. اراده مخصص علم خداست تو ایجاد. یعنی اگه اراده نبود ایجاد باید به نحو 1,000,000 ایجاد میشد. اما نکرده این کارا. از بین 1,000,000 یکش ایجاد کرده. این بحثی که دارم میکنم بحث جدیدی نیست. این بحثی است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید اونجا کردن این بحثا. ظاهرا آخون یا ندیدن این بحثا رو نخوندن یا ندیدن نمیدونم دیگه چی بوده. حالا ما نسبت به آخون نمیخوایم چیزی قضاوت بکنیم. اما این بحثا کتاب تجرید خیلی کتاب خوبیه. این بحثا من تو کتاب اعتقادی دیگه ندیدم. که حالا بگم فلان کتاب این بحثو کرده. اعتقاد بحث خیلی زیبایی است که تو تجرید این کارو کردن و علامه هلی هم خوب توضیح دادن. و فرق بین علم و اراده رو خوب جا انداخته. خب حالا ما که این بحث رو کردیم به یه مشکل جدید برخورد میکنیم. اون مشکل چیه؟ اینه که بالاخره تو تکوین و تشریف فرق اراده الهی چیه؟ ما حل مشکل رو با اراده و مشیت میریم جلو. میگیم خدا یه اراده داره یه مشیت داره. فرقش اینا اینه. مشیت یعنی خواسته درونیش که اینجا تو اصول اسمشو چی گذاشتن؟ مشیت درونی رو اسمشو اراده گذاشته. ولیکن تو روایت ها تو اصول کافی نگاه بکنید اونجا باب الارادت ولمشه اونجا اینا رو مطرح کرد. میگه خداوند یه مشیت داره یه خواسته و یه اراده داره. فرق این دو چیه؟ گاهی خدا اراده میکند اما مشیتش نیست. اراده ولم یشع. گاهی هم به عکسه. وقت دوتا مثال زده تو اصول کافی است. میگه که خداوند به حضرت آدم و حوا گفت نزدیک درخت نشی، لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. گذاشت به اختیار آدم و حوا. آدم و حوا با اختیار خودشون رفتن نزدیک شدن. اون لحظه ای که حضرت آدم و حوا رفتن یعنی با تصمیم خودشون اراده کردن رفتن جلو، آیا خداوند اراده کرد یا نکرد؟ نمیتونید بگید اراده نکرد، چون اگه خدا اراده نکنه که آدم و حوا بالجبر نمیتونن برن جلو. هر چی میخوان برن جلو میرن از بالایی که گرفته استشون، میشه جبر. خداوند به خاطر اینکه اراده ی انسان محقق بشه تا میره انسان به سوء اختیارش، به بدیش، نه به خوبیش، به بدیش میخواد یه کار بدی انجام بده. خداوند هم اراده میکنه. در حالی که خدا اراده میکنه مشیتش این نیست. یعنی خواسته خدا اینه که حضرت آدم و حوا نزدیک نشه. و پس اراده ولم یشه. چرا اراده؟ چون آدم و حوا اراده، چون اونا اراده کرد خداوند هم اراده کرد. اگه آدم و حوا اراده نمیکرد خداوند هم اراده نمیکرد. و اما مثال عکسش، مثال عکسش میگه که به شیطان و ملائکه گفت فقعوا له ساجدین، به همه گفت سجده کنید. شیطان اراده نکرد سجده بکنه. اون وقت که شیطان اراده نکرد خداوند اراده کرد که شیطان سجده بکنه یا اراده نکرد؟ خداوند هم اراده نکرد دیگه. چون اگه خدا اراده بکنه شیطان بل اجبار کلش میخوره رو زمین و بل اجبار سجده میکنه. نه، اراده الهی اینجا تابع اراده مخلوقه. اراده دست به شیطان میگه میخوای سجده کن میخوای نکن، شیطان میگه نمیخوام سجده کنم، اراده نمیخوام بکنم. تا اراده نمیکنه خدا هم اراده نمیکنه. اما مشیت خدا چیه؟ سجده بکن. مشیتش عکسشه، مشیتش اینه که سجده بکنه. این حرفی که تو روایت مده تو تمام اعمال ما هست. و یه جزوه دارم به نام بحثی پیرامون اراده، اگه اون جزوه رو مطالعه کنید بحثا رو کلن اونجا ذکر کردم، مفصل توضیح دادم همین تخصیص ایجادی وجود اینا را اونجا بیان کردم و مثال هم زدیم. یه مثالی که معروف هم شده دیگه اینه که مثلا یه پرنده‌ای رو من تو 10 متر تناب به پاش وصل میکنم و اجازه دارم تو این 10 متر پرواز بکنه. در حالی که این پرنده داره پرواز میکنه، اراده من فوق اراده اوست، اما من یه اراده دارم، یه مشیتم دارم. گاهی مثلا پرنده میره تو اون تاخچه، منم اراده میکنم که برد، اما ممکنه خواسته من این نباشه که برد اونجا، دلم میخواد این طرف بره، اما فعلا خودم بهش اراده دارم. میتونم تناوا جمع بکنم اما عمدن نمیکنم، میذارم هرچی اون پرنده اراده کرد منم اراده میکنم. حتی میره یه جای نزدیک گربه، الان منم گربه میخوردش، میتونم جمع کنم، عمدن نمیکنم، میگم نه اراده بهش دادم، میخوام ببینم خودش چه میکنه. اراده خوب یا بد بکنه، خود من اراده خودم رو تابع اراده اون حیوان قرار دادم، در حالی که اراده من حاکم بر اراده اوست. یعنی میتونم تناب جمع بکنم، اما با اراده خودم رو تابع اراده حیوان قرار دادم، در حالی که اینجا اراده است، مشیت من چیز دیگه ممکنه باشه. یعنی وقتی حیوان کار بد میکنه مشیت من نیست، وقتی کار خوب میکنه مشیت من هست. راجع به انسان و خداوندم همینه. وقتی من میرم سراغ نماز، من اراده میکنم، خداوندم از بالا اراده میکنه، منتها اینجا هم خدا اراده میکنه هم مشیتشه، مشیتش هم اینه که من نماز بخونم. وقتی من میرم گناه میکنم، خداوندم اراده میکنه که من گناه بکنم، اما مشیتش این نیست، میخواد من گناه نکنم. این بحث رو برای مردم نگید، همچه بگید خدا اراده میکنه مردم گناه بکنن، میگن خدا اراده کرده مردم، چون نمیدونن فرق اراده و مشیت چیه. یه من با بحث مشکلی است. صلی الله علیه و آله.